امام منصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتظر،
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم، السلام على ربيع الأنام و نظرة الأيام. دریا به دیده تر من گریه می کند، آتش ز سوز خنجر من گریه می کند. از حلقه های سلسله خون می چکد چو عشق، زنجیر هم به پیکر من گریه می کند. رأس حسین بر همه سر می زند، ولی چون می رسد برابر من گریه می کند. ای اهل شام پای نکوبی بر زمین، اینجا ستاده مادر من گریه می کند. تا روز حشر هر که به گل می کند نگاه، بر لاله های پرپر من گریه می کند. بر لاله های پرپر من گریه می کند. السلام علیک یا سید الساجدین، یا زین العابدین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیزم، همراهان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب شب 12 ماه محرم، شب شهادت غریبانه و مظلومانه سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه است. عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان اهل بیت. ایام اسارت آل الله است. امیدوارم که این روزها و شبها که عزادار وجود نازنین مولامون امام زمان علیه السلام هست، با این اشکهای ما، با گریه های ما، با نور ناله و سوز و مجالس و محافل عزاداری ما مرهمی باشه بر قلب مقدس حضرت. البته امروز در کشور عراق روز عاشورا بود، امشب شام غریبان شهدای کربلا هم هست و تمام این حزن‌ها و عزاها یک جا امشب جمع هست و قلب مقدس مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عزادار. عرضه می‌داریم یا بقیت الله آجرک الله. امشب هم خدمتون هستیم، برنامه زنده مع امام منصور تقدیم حضور شما میشه و خوشحال میشیم که اگر عزیزان نکته‌ای دارن، مطلبی دارن، دلنوشته‌ای دارن، دلگویه‌ای دارن، از طریق راه ارتباطی که برای شما فراهم هست حتما به ما انتقال بدید. امشب توفیق داریم در خدمت جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی مرعشی عزیز هستیم و انشالله از بیان ایشون در مورد امام سجاد علیه السلام بهره کامل و وافی رو خواهیم بود. خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقا سید خیلی خوش آمدید. عرض تسلیت و تعزیت.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین. بنده هم خدمت شما تسلیت عرض می کنم و همچنین خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، ان شاء الله که عزاداری ها همه مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه، ان شاء الله بتونیم جزء شفاعت شده های یوم الورود آقا ابا عبدالله الحسین باشیم ان شاء الله.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. ما آماده هستیم از فرمایشات شما استفاده کنیم. اگر مقدمه‌ای هست، مطلبی هست، ان شاء الله بریم سراغ سوالاتی که مربوط به حضرت سید الساجدین سلام الله علیه است.
سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که طبق روال برنامه‌هایی که الحمدلله توفیق داریم در محضر عزیزان هستیم، یک مختصر نکته نسبت به وجود نازنین حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این مطلب رو دوست دارم با این سوال آغاز بکنیم که این همه سیاه پوش کردن ها و این همه سیاه پوشیدن ها و عزاداری ها و همه اینها برای چی؟ چرا ما باید این همه عزاداری بکنیم؟ خب اگر بگیم این برای تعظیم شعائر هست، توی قرآن هم اومده که من تقوى القلوب هست تعظیم شعائر، درست این تعظیم شعائر هست و بسیار کار به جایی هست. اگر بخوایم بگیم که این نماد شیعه هست، شیعه این کار رو انجام میده و اگر ما اندکی کوتاه بیایم در حقیقت احیاء شیعه رو انجام ندادیم، این هم درست. احیاء امر اهل بیت رو انجام ندادیم، این هم درست. اگر بخوایم بگیم که بالاخره یاد حضرت آقا ابا عبدالله الحسین نماد ظلم ستیزی هست، این هم درست. اگر بگیم نماد حمایت از مظلوم هست، کمک کردن به مظلوم هست، همه اینها حرف درستیه. اما نکته‌ای که بنده دوست دارم امشب بهش اشاره بکنم، یک نکته‌ایه که مرتبط میشه با یک وظیفه دیگری که همه ما بر عهده داریم و اون آماده کردن جامعه هست برای ظهور منتقم اون حضرت. آماده کردن جامعه برای ظهور حضرت آقا ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این چطور به آقا ابا عبدالله به این عزاداری ها مربوط میشه؟ خیلی ارتباط وثیقی هست بین این دوتا. ببینید وجود نازنین حضرتش وقتی که قیام میکنن، وقتی که ظهور میکنند، بالاخره قرار خودشون رو به جهانیان معرفی بکنند. ما اگر این توی کتاب‌های مختلفی که جریان ظهور، اتفاقاتی که در زمان ظهور میفته رو مطالعه بکنیم، میبینیم که یکی از صحبت‌هایی که یکی از نداهایی که حضرت میفرمایند همین هست، قرار خودشون رو معرفی بکنن. دقت بکنیم ببینیم به چه واسطه حضرت خودشون رو معرفی میکنن. وقتی که در تعابیر نگاه میکنیم، میبینیم حضرت خودشون رو با نام جدشون ابا عبدالله الحسین معرفی میکنن. قطعاً حالا تعبیر حوزویش میگن که معرف باید اجلای از معرف باشه، یعنی اینکه همه جهانیان گویا حسین ابن علی رو شناختن و حالا که به اینجا رسیده، امام زمان میاد میگه من نوه همون حسینیم که شما میشناسیدش. خب جامعه امام زمانی کی مهیا میشه؟ از همین روایات استفاده بکنیم، زمانی که حسین رو بشناسن. باید حسین شناسانده بشه که حضرت بیان بگن من نوه همون امامی هستم که این گونه بود. چگونه بود؟ ببینیم با هم. این کتاب، کتاب الزام الناسب هست، فی اثبات الحجت الغائب، شیخ علی یزدی حائری نویسنده این کتاب هستند. در صفحه 233 از موائد نقل میکنه که اذا ظهر وجود مقدس حضرت قام بین الرکن والمقام، میستن در جوار کعبه معظمه و ینادی به نداعات خمسه، پنج تا ندا سر میدن. الاول قرار خودشون رو معرفی بکنن به جهانیان. اول میگن که آقا من آمدم. الا یا اهل العالم انا الامام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف. معرفی میکنن خودشون، ای جهانیان من هستم اون امامی که قیام کرده. دومین ندا، الا یا اهل العالم انا السمسام المنتقم، ای اهل عالم، ای جهانیان، من همون شمشیر برنده انتقام گیرنده هستم. خب تا اینجا این دوتا ندا، این که من آمدم. سوم و چهارم و پنجم معرفی حضرت هست، جوری که همه بشناسن حضرت رو. الثالث،
الا یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشان. الا ای اهل عالم آگاه باشید، من همون کسیم، نوه اون حسینیم که شنیدید که تشنه اون رو کشتن. الرابع، الا یا اهل العالم ان جدی الحسین طرحوه عریانا، من همون کسی هستم، نوه همون کسی هستم، جد من همون حسینی هست که او رو رها کردن در حالی که عریان بود. الا یا اهل العالم ان جدی الحسین سحقوه عدوانا، ای جهانیان، جد من حسین همون کسیه که شناختینش، که میدونید همون کسی که با کینه ها پایمال شد، زیر سم اسب ستوران رفت و این گونه اتفاقات افتاد. نکته ای که میخواستم در همین ابتدای بحث مطرح بکنم، اگر میخوایم جامعه مهدوی رو بسازیم، بدانیم جامعه مهدوی جامعه ای هست که حسین رو شناخته، چرا که حضرت وقتی ظهور میفرمایند که من همون مهدی هستم که نوه حسینی هستم که این اتفاق براشون افتاد. انشاءالله که بتونیم در این مسیر، در مسیر منتظر حقیقی بودن و شناساندن حضرت آقا ابا عبدالله الحسین، انشاءالله موفق باشیم.
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم. با توجه به اینکه امشب شب 12 ماه محرم هست و شب شهادت غریبان و مظلومانی چهارمین ستاره درخشان آسمان امامت و ولایت، آقا و مولای مدفون در جنت البقیع، انشاءالله ما ادامه گفتگومون رو در مورد شخصیت امام سجاد علیه السلام خواهیم داشت. و دوستانم از روی مرعشی به صورت اجمالی یک نگاهی داشته باشیم به زندگی امام سجاد علیه السلام.
بسیار خوب، انشاءالله ما سعی میکنیم توی این جلسه نکاتی نسبت به وجود نازنین حضرتش بیان بکنیم. به صورت اجمالی، خب حضرت آقا علی ابن الحسین زین العابدین امام سجاد علیه السلام، تاریخ ولادتشون خب در اثناء همون ولادت‌های مبارک ماه شعبان هست، در 5 شعبان دیده به جهان گشودند. یک مطلب هم هست، بعضی جاها نقل شده که 15 جماد ثانی رو به عنوان زادروز ایشون نقل کردند، که در سال 38 قمری بوده و حضرت در مدینه منوره دیده به جهان گشودند. در جریان واقعه کربلا حضرت 23 ساله باید باشند، طبق همین نقلی که خدمتتون عرض کردیم که سال 38 به دنیا اومده باشند، تا سال 61 میشه 23 سال که حضرت در زمان اون واقعه 23 ساله بودن. در 12 یا 25 محرم سال 94 یا 95 هجری هم تاریخ شهادتشون هست، که یک نقل میشه همین 12 همین امشب، که الحمدلله موفق هستیم پای مجالس حضرت آقا امام سجاد می نشینیم. و یک نقل هم 25 محرم هست، که در سن 57 سالگی حضرت به شهادت می رسن.
بله، خیلی ممنون و متشکرم. حالا فردا که روز 12 محرم هست، از بین بزرگان ما، قدمای ما، کدام شخصیت به عنوان در واقع روز شهادت امام سجاد علیه السلام فردا رو عنوان کردن و این روز رو به عنوان روز شهادت می دونن؟
بله، خب یک نقل بالاخره جزء مشهورها هست که همین 12 ماه محرم این گونه هست. بخوایم از قدما خیلی سریع اشاره بکنیم، مرحوم شیخ تبرسی که صاحب تفسیر مجمع البیان هستن، یک کتابی هم دارن اعلام الورا به اعلام الهدا، که همین مشخصات رو معمولا توی اون کتاب نقل میکنند. اگر عزیزان اتاق فرمان نشون بدن صفحه رو، بسیار خوب نقل شده در اون کتاب، در کتاب اعلام الورا جلد 1 صفحه 481، و توفی علیه السلام یوم السبت، روز شنبه، لاثنتی عشره لیلتن بقیت من المحرم، در 12 ماه محرم که روز شنبه ای هم بود، این توفیه، این وفات و این شهادت اتفاق افتاد. بعضی حالا خود اصل خود همین نقل رو هم به یه نحوه دیگه، یه ویرگول رو بعد از قبل از، یعنی اثنتی عشره گذاشتن، همه این رو با هم خوندن، شده 18 ماه محرم. اما اون چیزی که حالا برمیاد از همین بیان شیخ تبرسی این هست که 12 به عنوان روز شهادت حضرت
ایشون قلمداد کردن این روز رو، که بالاخره اصل خود کتاب هم کتاب معتبری هست و نقل هایی هم که میکنن هم از کافی مصادری رو ذکر کردن، هم از ارشاد شیخ مفید نقل کردن، هم از مناقب ابن شهرآشوب آوردن و اینها. اما این صحبت صحبتی است که مرحوم طبرسی انجام دادن.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. یه نکته ای که حالا خیلی هم گاهی مشهور شده، معروف شده، این که مادر بزرگوار و گرانقدر ایشون حضرت شهربانو ایرانی تبار بودن، واقعا این درسته در تاریخ اومده؟
خدمت شما عرض کنم که بله، مادر ایشون، مادر بزرگوارشون خب معروف هست به نام حضرت شهربانو، که یکی از القاب حضرت هم به همین مناسبت ذوالخیرتین بوده. حالا مناسبتش رو عرض میکنیم. این مطلب مطلبی نیست که فقط شیعه بخواد نقل کرده باشه، فقط افرادی که بالاخره مرتبط با فارس و مرتبط با ایران باشن بخوان اینها رو نقل کرده باشن. آقای علاءالدین مغلطای حنفی، حنفی مذهب هست، شاگرد ابن تیمیه بوده، استاد ابن ملقن معروف بوده، یه کتابی داره اکمال و تهذیب الکمال که در تکمله، بله عزیزان اتاق فرمان کتاب رو اگر نمایش بدن، اکمال و تهذیب الکمال که در باب رجال این کتاب نوشته شده توسط آقای مغلطای ابن قلیج هم ایشون معروف هست. توی همین کتاب خدمت شما عرض شود که در جلد نهم این مطلب رو ذکر می‌کنند که از کتاب الکامل، نه الکامل فی التاریخ،
درست،
الکاملی هست که الکامل فی اللغه و الادب مال آقای عزودی، سومالی عزودی، از اونجا نقل میکنه. کان یقال له، وقتی که در باب حضرت آقا علی ابن الحسین سید العابدین هست کلن این باب، یکی از صحبتهایی که انجام میدن این هست که کان یقال له ابن الخیرین، بهش ابن الخیرین میگفتن به حضرت آقا امام زین العابدین. چرا؟ لقوله صلی الله علیه و آله و سلم لله من عباده خیریان یا خیریان، خداوند دو تا قوم رو برگزیده به عنوان قوم‌های برتر معرفی کرده. فخیرته من العرب قریش، بهترین قوم از بین عرب‌ها قریش هست، و من العجم فارس، و از عجم فارس هست که حضرت آقا زین العابدین شده فرزند دوتا خوبی، هم از قریش به واسطه پدر و به واسطه مادر که حضرت شهربانو باشه میشه از قوم فارس. که این مطلب رو هم نه تنها در کتب اهل سنت، که حالا ما اشاره کردیم این آقای مغلطای حنفی مذهب هست، اما توی خود کتاب‌های شیعه هم مفصل اشاره شده به جریاناتی که نسبت به حضرت شهربانو نقل شده. ببینید این کتاب اصول کافی هست، مرحوم کلینی، کتاب شریف کافی، در صفحه 355 در کتاب الحجه ذیل باب مولد علی ابن الحسین ذکر می کنند، همون اولین مطلبی که هست این هست که از حضرت آقا امام باقر علیه السلام هم نقل میکنن این مطلب رو، که قال لما اقدمت بنت یزدجرد یا یزدجرد علی عمر، زمانی که بالاخره این اسرا رو از فارس آورده بودن، اینها رو آوردن به سمت خلیفه دوم، اشرف لها عذار المدینه، این بالاخره نسوان و دوشیزگان مدینه اومدن به سمت اون جایی که حالا بنت یزدگرد رو آورده بودن، دختر یزدگرد رو آورده بودن، و اشرق المسجد و به زوئها لما دخلت هو، یک جوری همه خوشحال شده بودن گویا که تمام مسجد نورانی شده بود به واسطه این دختر یزدگرد. فلما نظر الیها عمر غطت وجهها، همین لحظه بود که خلیفه دوم یک نگاهی انداخت، حالا نگاه بالاخره به یک شیوهی بوده که در تعبیر هست غطت وجهها، این دختر یزدگرد صورت خودش رو پوشوند وقتی که عمر بهش نگاه کرد، و قالت افن بیروج بادا هرمز، حالا نقل کردن که این در حقیقت یعنی دیگه مرد، اون چیزی که
جسارتی در واقع میکنه دیگه،
بله، یک صحبت، یعنی زمانی که میبینه عمر این فرد رو میبینه، این دختر یزدگرد این جمله رو میگه.
آها دختر یزدگرد این جمله، من فکر کردم
میگه اوپن بیروج بادا هرمز، این تموم شد دیگه. اون پیروز بادا هرمزی که ما میگفتیم، تعبیر هم تعبیر تقریبا فارسی، عزیزان ملاحظه بفرمایند، این تعبیر در کتاب کافی اومده، اوپن بیروج بادا هرمز، تموم شد دیگه اون پیروز باد هرمزی که ما میگفتیم. الان که دیگه عمر نگاه کرد در وجه این دختر یزدگرد، به خاطر باز هم خب این خود این مطلب هم نشان دهنده این هست که چقدر غیرت و ناموس در همون زمان هم بین ایرانیان باز بارز بوده و این حرکت عمر به عنوان یک حرکت ناشایست تلقی می شده. خب عمر نفهمید صحبت چی هست، فکر کرد که توهینی بهش شده. فقال عمر اتشتمونی هازه، آیا داری به من توهین میکنی؟ و هم نبها، خلاصه احتمام ورزید که بالاخره یک توجه خاصی بکنه به دختر یزدگرد. اونجاها امیرالمؤمنین هم حاضر بودند. فقال له امیرالمؤمنین علیه السلام لیس ذلک لک، حضرت آقا امیرالمؤمنین به عمر نهیب زدند که تو حق چنین کاری رو نداری. خیرها رجلا من المسلمین و احسبها بفیئه، خودش رو بهش این اختیار رو بده، به این دختر یزدگرد بهش این اختیار رو بده که یک نفر، یک مرد رو از میان مسلمین انتخاب بکنه و صبحا به فیعه، فرض بکن که این اون غنیمتیه که سهم این فرد بوده و از این جنگ بهش رسیده. پس عمر هم همین کار رو کرد. فخیرها، الان آقا دختر یزدگرد مخیر شده. فجاعت حتی وزعت یدها على رأس الحسین، اومد جلو و انتخاب کرد دستش رو بر روی سر امام حسین علیه السلام اشاره کرد. فقال لها امیر المؤمنین، وقتی که امیر المؤمنین این انتخاب رو دید، خب بالاخره الان قراره بشه عروس آقا امیر المؤمنین. امیر المؤمنین پرسید ازش که مسمو که اسمت چیه؟ فقالت جهانشاه، اسم من جهانشاهه. دختر یزدگرد اومد خودش رو معرفی کرد، اسم من جهانشاهه. فقال لها امیر المؤمنین بل شهر بانوی، بلکه از حالا به بعد اسمت شد شهر بانوی، یا همون شهر بانویی که ما خودمون میگیم. ثم قال للحسین، سپس به حضرت آقا ابا عبدالله الحسین فرمود که یا ابا عبدالله لتلدن لک منها خیر اهل الارض، از این زن برای تو به دنیا میاد و خود این زن برای تو به دنیا می آورد یک کسی که خیر اهل الارض هست، بهترین اهل زمین هست. فولدت علی ابن الحسین علیه السلام، که این گونه شد که حضرت آقا زین العابدین به دنیا آمد و کان یقال لعلی ابن الحسین ابن الخیرتین، که به همین مناسبت هم این فرزند رو آقا امام سجاد رو ابن الخیرتین نامیدن. فخیرت الله من العرب هاشم، که بهترین اون از عرب، بهترین قومی که در میان عرب هست بنی هاشم و قریش هستند که آقا ابا عبدالله از همون قوم هست. و من العجم فارس، و از بین عجم ها فارس هست، که الان این دختر یزدگرد هم بالاخره نسبش به فارس میرسه. به همین خاطر آقا امام زین العابدین شد ابن الخیرتین. که این هم نکته ای بود که هم دیدیم در کتب اهل سنت نقل شده بود و هم کتب شیعی به این مطلب اشاره کرده بودن.
حالا این نکته رو بگیم که وقتی شبهه‌ای برای مخاطبین ما ایجاد نشه، چون اون فرمایشی که از حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه در اختیار این که اون دختر اختیار بکنه چه کسی رو، به این معنا نیست که امام حسین علیه السلام در جنگ ایران شرکت کرده بودن یا امیرالمومنین در جنگ شرکت کرده بودن، پس به عنوان غنیمت در واقع ایشون اومدن و امام حسین علیه السلام رو انتخاب کردن. چنین چیزی که
قطعاً همینطور هست، مخصوصا زمانی که ما مشاهده می‌کنیم اینها افرادی هستند که تماماً به سمت خود، یعنی افراد حاضر در اونجا خود خلیفه دوم هست، خود آقا امیرالمؤمنین هستند. خب خود همین نشون میده که حداقل از این سه نفری که نامشون اونجا برده شده، دو نفرشون قطعاً در چنین جنگی نبودن. خود آقا ابی عبدالله هم طبق اسناد معتبره به همین صورت هست که در چنین جنگی حضور نداشتن.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. بله این هم یک افتخاری است برای ما اهل فارس، اهل ایران، که حضرت شهربانو مادر گرانقدر سید الساجدین امام زین العابدین سلام الله علیه ایرانی هستند و همسر بزرگوار حضرت امام حسین سلام الله علیه. در کربلا اینکه بودن یا نبودن ما نقلی داریم چیزی؟
یک نقل اون چیزی که بنده دیده بودم یک نقل که ظاهرا هم نقل معتبرتری هست این هست که در همون ابتدای طفولیت حضرت آقا امام سجاد علیه السلام ایشون از دنیا میرن. به همین خاطر خب دیگه اون سالیان یعنی 23 سال قبل از واقعه کربلا. این یک نقل نسبتا معتبر بود که همین امروز هم اتفاقا بنده مشاهده کردم این مطلب رو. توی بعضی از مقاتل نام یک زنی آورده شده که احتمال میدن ایشون باشه، اما حالا اون چیزی که به صورت مسلم اومده اینه که در همون ابتدای ولادت حضرت آقا امام سجاد ایشون از دنیا رفتن.
بله بسیار خوب، انشالله قسمت روزی هممون بشه جنت البقیع. این روزها خبرهایی هم شنیدیم، تصاویری هم از مدینه منوره و جنت البقیع رسید. حتما دوستان عزیزم در فضای مجازی دیدن که در ایام محرم ندای لبیک یا حسین در جنت البقیع خلاصه شنیده شده. الحمدلله جمع زیادی از شیعیان حتی در حال خلاصه خروج از جنت البقیع هستن، بر سر و سینه میزنن، نام امام حسین رو میبرن و عزاداری امام حسین علیه السلام رو میکنن. انشاءالله که روزی شیعیان عربستان هم بتونن در کنار مسجد نبی مکرم و معظم و اهل بیت عصمت و طهارت مدفون در جنت البقیع اونجا بتونن مراسم و محافل عزاداری رو برپا کنن. صحبت از مادر شد، مادر امام سجاد، اجازه بدید که یاد بکنیم از همه پدر و مادرهایی که جاشون بین ما خالی هست، از دنیا رفتن و ما رو تو این راه قرار دادن. مادرانی که از شیره جانشون به ما دادن، تو روضه های امام حسین عشق ریختن و به ما شیر دادن و ما رو بزرگ کردن. پدرانی که دست ما رو گرفتن و در محافل و مجالس امام حسین علیه السلام بردن. از همه عزیزان در گذشتمون یاد میکنیم، پدرها، مادرها، علما، صلحا، شهدای عزیزمون، شهید حاج قاسم سلیمانی عزیز. یک یادی هم بکنیم از خواهرزاده همکار عزیز ما آقای ممتحن، جوان عاشق سید الشهدا که همین دو سه روز گذشته، سه چهار روز گذشته به عشق سفر زیارتی کربلا و به عشق اینکه روز عاشورا کربلا باشن حرکت میکنن و در مسیر راه تصادف میکنن و از دنیا میرن و انشالله میهمان سید الشهدا هم هستن. و چه توفیقی که این جوان پاک و پاکیزه روز عاشورا مراسم تشییع و تدفینشون بوده. یاد میکنیم از همشون، انشالله قسمت هممون بشه مثل چنین ایامی کربلای معلا.
محاسن تو قرض خونه، چجوری کشتنت بمونه؟ میگن امام رضا بیدونه، آب ندادنت بمونه، روزه پیرانت بمونه، غارت شد تنت بمونه، میخونه خواهره نشناختمت، به جان مادره نشناختمت، چی اومده سره نشناختمت، بلا وصله ولا کفر، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من، بلا وصله بلا کفر، مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من. آخرش انگشت رو بردن، تن و گذاشتن سر رو بردن، سر علی اکبر رو بردن، کتک زدن رو غی جانو، ببین نگاه نگرانو، خدا نبخش ساربانو. کشته کربلا نشناختمت، بی سر و بی ردا نشناختمت، به زیر نیزه ها نشناختمت، بلا غسله ولا کفه مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من، بلا غسله بلا کفه مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من. جنگ و به خیمه کشوندن، خیمه زینب و سوزوندن، فاتحه حرم رو خوندن، از این حرم یه دزنمون، از تو فقط یه پاره تنمون، تن تو بی غسل و کفنمون. مقطع تنت نشناختمت، چجوری کشتمت نشناختمت، گم شده پیرهنت نشناختمت، بلا غسله ولا کفه مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من، بلا غسله بلا کفه مظلوم من، مظلوم من، مظلوم من. ای غریب
مظلوم. اصلا کجا نوشتند که در روز معرکه در قتلگاه باز شود پای مادری؟ اصلا کجا نوشتند که هنگامه غروب در خیمگاه باز شود پای لشکری؟ اصلا کجا نوشتند که در پیش خواهری، اصلا کجا نوشتند که در پیش خواهری باید جدا کنند گلوی برادری؟ من مانده ام چطور تو را غسل می دهند؟ اصلا چه غسل دادنی؟ اصلا چه پیکری؟ در زیر سم اسب چه می کردی ای حسین؟ از تو نمانده است برایم به جز سری. از روی نیزه سایه ات افتاده بر سرم. داداشم حسین جان، از روی نیزه سایه ات افتاده بر سرم. ممنونم ای حسین که در فکر خواهری، ممنونم ای حسین که در فکر خواهری. صلی الله علیک یا ابا عبدالله الحسین. ایام ایام اسارت آل الله است و بزرگترین غم و غصه و روزه و اشک و آه و ناله ای که این روزها ما داریم همین اسارت اهل بیت عصمت و طهارت هست. انشالله این مجالس و محافل عزاداری ادامه داشته باشه. مردم بعضی ها حالا فکر میکنن همه چی تا روز عاشورا و دیگه تمام، مجالس جمع بشه، محافل جمع بشه، روزه ها جمع بشه. نه، تازه شروع شده و ما باید انشالله این مجالس و محافل عزاداری رو، روزها، شبها، روزه های خونگی که برکت داشته از قدیم و تا حال ها هم ادامه داشته، انشالله ادامه بدیم و بتونیم بهره کافی و وافی رو ببریم. امشب هم که شب شهادت امام سید الساجدین زین العابدین سلام الله علیه هست و برنامه زنده مع امام منصور تقدیم حضور شما میشه با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون حاجی مرعشی عزیز. آجا یه نکته‌ای که میخواییم حالا بیشتر بهره ببریم، ببینیم نظر علمای اهل سنت یا تعابیری که احیانا علمای اهل سنت نسبت به امام سجاد علیه السلام آوردن در منابعشون، در کتابهاشون چی هست؟
خب بالاخره چه بسا افرادی که اون مخاطبین خاصی که دارن برنامه رو مشاهده میکنن از این شبکه منتظر این نوع مطالب و این نوع سوالات هم باشن. حضرت آقا امام زین العابدین علیه السلام توی منابع مختلف اهل سنت ما نگاه میکنیم، توی صحیح بخاری و صحیح مسلم و صحاح سته‌ای که هستند
از ایشون روایت نقل شده، یعنی با اینکه خیلی حواسشون بوده که اینها یک فیلترهای بسیار شدیدی قرار میدادن که حتی نقل روایت به هر بهانه‌ای هم که هست جلوی این گرفته بشه از بین اون اهل بیت و افرادی که احتمال میدادند که بخوان مخالفتی با حکومت وقت داشته باشن. اما بالاخره این افرادی که در بین اهل سنت معروف تر هستند و کتب مطرح تری دارند مطالبی رو نقل کردن. البته خب احادیثی هم که نقل کردن بیشتر در باب بعضی از احکام حج بوده و مطالبی که بالاخره یک بار به یک نحوی بالاخره به این بساطی که پهن کردن و این اتفاقاتی که قرار اونها تأییدگرش باشند یک بار به اونها دخلی نداشته باشه. این از یک طرف. اما ما تعابیری که نسبت به خود شخص حضرت آقا امام زین العابدین میبینیم، خب تعابیر بسیار زیادی هست. ما بخوایم بشماریم شاید صرف گفتنشون هم فرصت بهش نرسه. حالا بعضی از اینها رو تا جایی که فرصت هست نشون بدیم به عزیزان. من صرفا توی فایل ورد اینها رو نشون عزیزان بدیم، حالا بعضی ازشون رو مستقیما خود اصل مطالب رو مراجعه میکنیم و مشاهده میکنیم. عزیزان اتاق فرمان، بله ببینید، حالا هر کدوم که شد رو بنده نشون میدم از خود منبع اصلی که هست. اولین تعبیر، تعبیر مالک ابن انس، امام مالک اهل سنت، که ان علی ابن الحسین متوفای 179 هجری، ان علی ابن الحسین کان من اهل الفضل، تصریح میکنن به اهل فضیلت بودن ایشون. در جای دیگه میارن که لم یکن فی اهل بیت رسول الله مثله و هو ابن امتن. این در حالی بوده که هیچ کس در بین اهل بیت رسول الله مثل آقا امام سجاد نیست، در حالی که حالا با این قید و هو ابن امتن، ایشون اشاره میکنه به این که حالا بالاخره یا تعریض هست یا کنایه هست، به هر صورتی که هست که فرزند کنیز ایشون رو تلقی میکنه. آقای واقدی متوفای 207، کان من اورع الناس و اعبدهم و اتقاهم لله عز و جل. این تعبیر آقای واقدی هست که اشاره میکنن به تقوا و ورعی که حضرت آقا امام زین العابدین داشتن. اجلی تصریح میکنه به ثقه بودن و تابعی بودن حضرت آقا امام سجاد علیه السلام. ابن قتیبه دینوری باز همینطور. آقای یعقوبی متوفای 284 اشاره میکنن به این که کان افضل الناس و اشدهم عبادتا و کان یسمى زین العابدین. بهترین مردم بود و عابدترین مردم بود، به خاطر همین هم این لقب زین العابدین رو بهش دادن. این رو آقای یعقوبی تاریخ نگار میگه که اشاره به این صفت هم میکنه. و یسمى ایضا ذات سفنات، یکی از صفات معروفی که حضرت داشتند همین ذات سفنات بوده. سفنات به معنای این شترها زانوشون پینه میبنده در اثر نشستن و اینها. این کسی که روی پیشانیش پینه بسته رو به همون مناسبت این تعبیر رو به کار میبرن که کنایه از کثرت سجده هست. لما کان فی وجهه من اثر السجود. آقای یعقوبی این جمله رو داره. آقای ابن عبدربه اندلسی باز اشاره میکنن به اینکه از افضل بنی هاشم هست. ابن حبان باز همین تعبیر رو داره و اشاره میکنه که از فقهاء اهل مدینه و عباد اهل مدینه هست، سید العابدین در زمان خودش هست. توی تعبیر دیگه من فقهاء اهل البیت و افاضل بنی هاشم و عباد المدینه دارن. آقای ابو نعیم اصفهانی تعریف میکنن، ابن ابی الحدید چنین صحبتی رو دارن. آقای نووی اجمع على جلالته في كل شيء رو به کار میبرن که نشون میده این مطلب اجماعی بوده. با صرف همین نقل هایی هم که ما داریم میکنیم باز این اجماع کامل ثابت میشه. تعابیر زیادی هست. ما حالا بخوایم صرفا بگیم مثلا این تعبیر آقای ذهبی متوفای 748،
بله،
دارن که مناقبه کثیره من صلواته و خشوعه و حجه و فضله، که انقدر زیاد هست که صرف اشاره کردن رو بسنده میکنن. توی جای دیگه میگن که وکان له جلالتون عجیبه و حق له والله ذالک فقد کان اهلا للامامه العظمى لشرفه و سعدده و علمه. اینو ببینیم از اصل خود منبع اصلی خودش. این کتاب آقای ذهبیه، سیر اعلام النبلاء آقای ذهبی، که در جلد چهارم با تحقیق آقای شعیب الارنعوت اشاره میکنه به این مطلب. بله. و کان له در ذیل احوالات حضرت آقا علی ابن الحسین اشاره میکنن به این منقبت، و کان له جلالتون عجیبه و حق له، یک جلالت بزرگ و عجیبی داشت در حالی که شایسته او هم بود این جلالت، و الله ذالک، قسم میخوره که قطعا اینجور بوده، این حق و شایستگی خود امام زین العابدین بوده. فقد کان اهلا للامامت العظما، شایسته امامت عظما بوده. حالا امامت عظما چی هست؟ خود اینها باید بیان برامون، خود این آقای ذهبی که بالاخره سلفیگریش معروف هست باید بیاد بگه خب اگر ایشون اهل امامت عظما بوده پس اون افراد دیگه‌ای که شما بهشون تمسک میکنید اونها چی کارن؟ فقط کان اهلا للامامت العظما لشرفهی و سعددهی و علمهی، به خاطر شرافتی که داشته، به خاطر سیادت و بزرگی که داشته، به خاطر علمی که داشته، و تعلهی و کمال عقله، به خاطر معرفتی که داشته، خداشناسی که داشته و کمال عقلش. بعد از اون هم این قصیده معروف فرزدق رو ذکر میکنه، هذا الذی تعرف البطحاء و اتعه، که تا آخر قصیده معروفی هست که تماماً در باب مناقب و فضائل حضرت آقا امام زین العابدین هست. تعابیر بسیار زیادی هن، حالا ما یکی یکی بخوایم بشماریم فقط صرف گفتنشون هم فکر میکنم دیگه از بحث‌های دیگه میمونیم.
بله، خیلی ممنون. تشکر از شما، خیلی لطف فرمودید. من این نکته رو بگم، حالا یه بخشی رو انشالله میخوایم به عنوان یک سوال خیلی مهم و اساسی و کلیدی بپرسم. من شاید بیش از 22 سال هست که در رسانه هستم، حالا رادیو یا تلویزیون، رسانه‌های مختلف، بارها و بارها از روز اولی که اومدم این رو تو هر برنامه‌ای که متناسب امام سجاد علیه السلام بود این رو گفتم و تلاشم بر این بوده که این واژه‌ها و کلماتی که گاهی در گذشته به کار می‌بردیم و وقتی نام امام سجاد برده می‌شد یا امام زین العابدین، من بارها دیده بودم که می‌گفتن امام زین العابدین بیمار. یعنی تصور ما از امام اینه که یک انسانی که بیمار هست، کسالت داره، یه گوشه‌ای افتاده، حالا سالهای سال یه زندگی هم داره و بعد هم تمام میشه و به شهادت میرسه. یعنی نگاه در متاسفانه برخی از الفاظ و کلمات و واژه‌هایی که ما به کار می‌بردیم در گذشته و الان هم ممکنه بعضی‌ها به کار ببرن، این تصور بسیار غلط و اشتباهی است که الان انشالله تو این بس ما مفصل بهش میپردازیم. امام سجاد علیه السلام در یک مقطعی، اون هم به خاطر شرایط خاص و ویژه‌ای که بوده یا نمیدونم تقدیر الهی بوده، در ایام عاشورا و شهادت امام حسین علیه السلام که ایشون زنده بمونن و امامت ادامه پیدا بکنه. والله شما ببینید، ما کتاب شریف صحیفه سجادیه که یکی از با ارزش‌ترین کتب هست از امام سجاد علیه السلام برای ما به یادگار مونده. رساله حقوق امام سجاد علیه السلام خیلی عالیه، منشور حقوق بشر، اگر راست میگن انسان هستن، دنبال حقوق بشر هستن، بیان رساله حقوق امام سجاد علیه السلام ما رو نگاه بکنن، ببینن برای تمام آنچه که انسان باهاش سر و کار داره حقوقی رو امام سجاد علیه السلام بیان کردن: حق چشم، حق دست، حق گوش، حق زبان، حق پدر، حق مادر، حق برادر، حق همسایه، حق خیلی چیزایی که واقعا ما ازش غافل هستیم، یا مناجات هایی که از امام سجاد رسیده، مناجات خمس اشعری، یا همین دعای ابو حمزه سومالی که بسیار بسیار پرمعناست. وقتی نگاه میکنیم با دقت میبینیم که اون چیزی که ما فکر میکنیم واقعا نیست. حالا حاج آقای مرعشی انشالله بیشتر در این زمینه برای ما توضیح میدن.
سلامت باشید. بله، مطلب، اصل مطلب، کنه مطلب رو فرمودین. همین طور هست. نکته عجیبی هم که حالا در تکمیله فرمایشات شما بنده عرض کنم هست اینه که توی هیچ زبانی، یعنی معمولا خیلی وقتا یک صفتی، یک حالتی، یک من چه منقبت باشه، چه رذیله باشه، هر کدوم از اینها باشه، از عربی مثلا وارد فارسی میشه. ما توی هیچ تعبیری از تعابیر عربی نمیبینیم که بخواد این تعبیر رو به کار ببرن، بخوان مثلا یک چنین صفتی بدن. صفات خیلی صفات زیادی هستن برای آقا زین العابدین که شماردن. این رو که عرض میکنم نه صفت صرفا در باب منقبت باشه، یعنی چه بسا اون افرادی که دارن احوال و تراجم رو اصطلاحاً مینویسن، اون زندگی نامه افراد رو مینویسن، نامها و صفات افراد رو مینویسن، میان هر اسمی برای یک فردی به کار میره. یک نفر هست ممکنه به صفت ناپسندی مشهور باشه، اون اسماء رو به کار میبرن، اما توی هیچ کتابی این لفظ بیماری حضرت بهش اشاره نشده که به عنوان یک صفت باشه. متاسفانه نمیدونم حالا بگیم کار چه کسایی بوده این رو وارد کردند، شاید بالاخره یک ذوق ناسلیمی بوده از بعضی از افرادی که میخواستن یک هدفی رو توی ذهن خودشون پرورش میدادن، میخواستن شاید مثلا مقتل خونیشون رو یکم شورش رو بیشتر بکنن چه این تعابیر رو به کار بردن. اما نکته ای که میخواستم عرض کنم محضرتون این بود که توی هیچ تعبیری از تعابیر کتب عربی، تراجم، رجال، ما هیچ کدوم از این تعبیری که دال بر بیماری حضرت باشه و به عنوان یک صفت به حضرت این رو انتساب بدن ما نمیبینیم. بلکه در طرف مقابل وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بالاخره از ائمه مختلف علیهم السلام مطالب مختلفی به دست ما رسیده. قطعا همه اونها در زمان خودشون فعالیت‌های متناسب با زمان خودشون داشتن. اما یکی از پرکارترین ائمه، بازم تأکید میکنم، از حیث اون فعالیت‌هایی که به دست ما رسیده، وقتی نگاه میکنیم میبینیم حضرت آقا امام سجاد علیه السلامه که چند تا از اونها رو حضرت عالی اشاره کردین و نسبت به این مطالب، همین کتبی که به ما رسیده، تک تک اونها هست. اصلا ما زمان حضرت رو بخوایم در نظر بگیریم میبینیم که انبوه شبهات، انبوه بحث‌های اعتقادی، حجمه‌های مختلف به سمت جامعه مسلمین اومده بود. از اون طرف یزیدی شده بود حاکم که همه چیز برای همه واضح بود. از طرف دیگه یک منع حدیثی گذاشته بودند از سابق که بسیاری از مطالب اصلی اینها از بین رفته بود. جعلیات و خرافات وارد دین شده بود. توی چنین فضایی قطعاً وظیفه سنگینی هست و حضرت رو ما نگاه می‌کنیم به مبارزاتی که داشتن می‌بینیم که این مبارزات تماماً در راستای این بوده که این فرهنگ اعتقادی مردم یک چیز استوار بشه. یکی از حیثیت‌هایی که حضرت امام زین العابدین علیه السلام بهش می‌پرداختن همین مبارزه با اعتقادات اشتباهی بوده که اون زمان بوده. یکی از اون اعتقادات اشتباه که ما خیلی هم نمونه‌هاش رو می‌بینیم بحث جبرگراییه.
درست.
از زمان معاویه این شدت گرفت، این بحث جبرگرایی. بالاخره دستگاه‌های حاکم، تمام دستگاه‌های حاکم همین الان هم توی اهل سنت مخصوصاً وهابیت این رو رواج میدن که آقا یک نفر حاکم شد باهاش بیعت بکنید، دیگه گیر ندین حالا این طرف فلان گناه رو انجام داده، فلان مشکل رو داشته. به هر صورتی هست، زمان معاویه اعتقاد به جبر از طرف دستگاه حکومتی خیلی شدت گرفته بود، تا جایی که حتی یک مباحثه‌ای که بین معاویه و عایشه اتفاق افتاد، این بالاخره جناب عایشه یک اشکالی کرد، یک صحبتی کرد نسبت به اینکه چرا یزید رو به جانشینی خودت انتخاب کردی، یک رفت و برگشتی بین اینها بود. ببینیم خود اصل این مطلب رو از کتاب الامامه و سیاسه ابن قتیبه دینوری، بله، الامامه و سیاسه جلد اول صفحه 205، یک جریانی اتفاق میفته. عایشه میاد به دیدن معاویه و بینشون صحبت‌های رد و بدل میشه. معاویه میگه که انت والله یا ام المؤمنین العالمت بالله و برسوله دللتنا علی الحق، تو هندونه زیر بغلش میذاره، خلاصه تو کسی هستی که عالمه هستی به خداوند و به رسولش، تو بودی که ما رو به سمت حق راهنمایی کردی، تو بودی که به ما این فرصت رو دادی تا بخوایم بهره ببریم از اسلام خودمون، و انت اهل لان یطاع امرک، تو شایسته این هستی که از امرت، از فرمانت اطاعت بشه، و یسمع قولک، و گفتارت شنیده بشه، و ان امر یزید قضاء من القضاء، امر یزید بالاخره اتفاق افتاده، اما این قضا بوده دیگه، بالاخره یه چیزی بوده که اتفاق افتاده. ولیس للعباد الخیار من امرهم، عباد هم هیچ اختیاری در این رابطه ندارن. داره میگه آقا من قبول دارم شما خیلی آدم خوبی هستی، اما دیگه خداوند خواسته که یزید بشه جانشین من، این اتفاق هم افتاده دیگه، مردم هم هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. بعدم خود عایشه هم وقتی این صحبت ها رو شنید متوجه شد که بالاخره معاویه میخواد کار خودش رو بکنه با این توجیهات. یعنی انقدر به سطح بالایی رسیده بود این جبرگرایی که حتی در جلوی عایشه هم چنین صحبت‌هایی انجام میداد خود معاویه. این مطلب رو ما توی جریان، حالا اصل بخوایم مستند رو نشون بدیم طول میکشه، اما توی جریان مجلس ابن زیاد در کوفه وقتی که عبیدالله هم خطاب به امام این جسارت رو کرد، گفت که مگر خدا علی ابن حسین رو نکشت، ما ببینیم حضرت در جواب به او فرمود برادری داشتن به نام علی که مردم اون رو کشتن. مبارزات مفصلی با این جریان جبرگرایی حضرت انجام میدن. در کنارش نگاه میکنیم میبینیم مبارزه با مشبهه دارن حضرت. مشبهه اعتقاد داشتن به جسمانیت خداوند، تشبیه میکردن خداوند رو به چیزهایی که در اطرافشون هست. حضرت مفصلا مبارزه میکردند با اینها، تعابیر عجیبی دارن نسبت به این مطلب، داستانهایی ذکر شده در ارشاد شیخ مفید جلد دوم صفحه 53. یک صحبت مفصلی هست که حضرت در کنار قبر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میرن و میفرمایند که الهی بدت قدرتک ولم تبدو هیئه فجهلوک، قدرت تو آشکار شده اما هیئتی برات آشکار نشده شبیه اون چیزی که برای مردم هست. پس این باعث شده که مردم جهل پیدا بکنن و مفصلا نسبت به مشبهه هم این روشنگری رو انجام میدن و این جهاد تبیین رو دارن. و در کنار اون خدمت شما عرض کنم که مبارزات دیگه‌ای که حضرت دارن با تصوف و زاهد نمایی ها مبارزه میکنن حضرت، با اون افراد مختلفی که ادعاهای مختلفی میکردند، مثل مثلا محمد ابن مسلم زهری بالاخره اومده بود و ادعاهایی داشت، درباری بود، یک عالم درباری به حساب میومد، مبارزات بزرگ و بلندی داشتن تا جایی که ایشون رو منکوب کردن، ارشاد حسن بصری بود که منجر به عاقبت به خیریش شد. همه اینها رو ما نگاه میکنیم میبینیم که این مبارزات حضرت مبارزات بسیار بزرگی هستند، جوری که یک فرد بیمار اصلا قابل تصور نیست که این صحبتهایی رو بخوایم نسبت بهش انجام بدیم. یک شاگردی داره، دوست دارم این رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، یک نفر هست به اسم آقای قیس ابن ماسر. این آقای قیس ابن ماسر شاگرد حضرت آقا امام سجاد در علم مناظره بوده، شاگردی بوده که وقتی یونس ابن یعقوب شاگرد امام صادق میخواد شاگردان مناظرگر امام صادق رو بشماره، میگه آقا بین اینها افراد مختلفی هستند، حمران ابن اعین هست برادر زراره، بین اینها هشام هست، هشام ابن سالم، مؤمن طاق هست، اما بهترین اونها همون آقای قیس ابن ماسریه که شاگرد امام سجاد بوده و فن مناظره رو از امام سجاد یاد گرفته. یعنی انقدر مرتبه بالایی بوده. و صحبت اینه که آیا یک بیمار اصلا میتونه چنین چیزی رو، چنین تحولی رو ایجاد بکنه؟
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. و حالا اگر یه مقدار ما اهل مطالعه باشیم، اون خطبه های آتشینی که امام سجاد علیه السلام داشتن، اون هم در کوفه، در مسیر، در شام به ویژه، متوجه میشید که واقعا اگر امام سجاد علیه السلام نبود، ما اگر بخوایم در واقع کربلا رو دو مقطع بکنیم، یک مقطع تا عاشورا، تا زمانی که امام حسین علیه السلام وجود مبارکشون بودند و هنوز شهید نشده بودند، از زمان شهادت این پرچم بر دوش حضرت سید ساجدین زین العابدین سلام الله علیه و عقیله بنی هاشم زینب کبرا سلام الله علیها شیرزن کربلا و اسوه صبر و مقاومت و شجاعت و پایداری بود. و دیگه این ادامه راه با امام سجاد بود و ایشون اگر نبودن و حضرت زینب اگر نبود، رسالت امام حسین ناقص میماند و قیام عاشورا از یادها میرفت و ایشون بودن که زنده نگه داشتن. منتها در دوران زندگی ایشون شرایط به شکلی بود که در قالب دعا ایشون پیام‌های دینی و اسلامی و اخلاقی و حتی پیام عاشورا و کربلا رو در قالب گریه، در قالب عشق، اینها رو به مردم انتقال میدادن. خیلی ممنونم از جناب استاد مرعشی عزیز، استفاده کردیم و بهره بردیم. خدا به شما انشالله سلامتی بده و سایتون مستدام. تشکر.
گوارید سلامت باشید. انشالله که توی این شب عزیز هم حالا قصد داشتیم ما هم مطلبی نسبت به خود روضه‌ای که مرتبط هست با حضرت بیان بفرماییم و اینکه حزن شدید حضرت در چه حد بود، اما نمیدونم فرصت شما این اجازه رو نمیده.
خیلی ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزارم که امشب هم برنامه زنده مع امام منصور رو همراهی فرمودید. یا رب الحسین به حق الحسین، اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، یا رب الحجه به حق الحجه، اشف صدر الحجه به ظهور الحجه، یا علی.
یا رب الحسن با دعای زهرا به حق الحسن روز عاشورا عشق زهرا الحسن به ظهور الحجت ان شاء الله فرج امضا میشه ان شاء الله فرج امضا میشه این آقا منجی دنیا میشه این آقا منجی دنیا میشه قوهای اربعین معنا میشه فرمانده مهدی زهرا میشه فرمانده مهدی زهرا میشه فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره سربازان کربلا با اذن ما جان بر کف به خرج همه در بیت الحرام با شمشیر تشنه بیرون از نیام آماده برای فرمان انتقام یا نصارا تل حسن یا نصارا تل حسن یا نصارا تل حسن یا نصارا